درس خارج فقه معاصر جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد.
خب امروز روز مبارک و خجسته است، روز میلاد حضرت صدیقه طاهره فاطمه الزهرا سلام الله علیها است و تبریک عرض میکنیم. این روز واقعا بزرگ، روزی که عطای الهی نصیب پیامبر اکرم شد و نصیب زنان عالم و جهان هستی شد. واقعا انسان وقتی نسبت به جریان و سیره زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها نگاه میکنیم، جنبه های درس آموزی، تمسک به سیره حضرت زهرا سلام الله علیها در همه ابعاد که همراه با تدین و تعقل بوده، دیانت و عقلانیت، این نکته بسیار مهمی است که در این حالی که حضرت زهرا سلام الله علیها سیده نساء العالمین من الاولین و الاخرین، لکن این حضرت زهرا سلام الله علیها تا تمام اون چیزی که انسان نیاز داره میبینه که در مکتب حضرت فاطمه سلام الله علیها پیدا میشه. در بود فردی، خانواده، جامعه، نسبت به حساسیت‌های دینی، خب من چند جا این رو عرض کردم که ما در اسلام در مکتب تشیع زنان نامی داریم، در رأس اونها حضرت زهرا سلام الله علیها هست، بعد حضرت زینب، حضرت ام البنین، حضرت معصومه، بسیاری از زنانی که در مکتب تشیع از اونها نام میبریم، انسان جریانهای زندگی اینها رو ببینه، ببینه این ادعاهایی که امروز بشر میکنه در رابطه با حقوق زنان، در رابطه با فرهیختگی زنان، بیان ببینن در مثلا حالا به قول خودشون 1400 سال قبل فرهیختگی یعنی چی، نخبگی یعنی چی، نوع تفکر، نوع بیان، نوع ورود در جریان هایی که حساسیت داره، خب اینا فرهیختگیه که انسان مرزها رو بشناسه. این جریان حضرت زهرا سلام الله علیها هست. یک نکته ای که گاهی من خودم فکر میکنم ما کوتاهی کردیم نسبت به اون، در رابطه با این زیارتنامه های حضرات معصومین علیهم السلام، خودش شاید یک موضوع پایان نامه خیلی علمی هم باشه، در صورت با همینا ما با توده مردم و اقشار مختلف مردم روبرو هستیم. این زیارتنامه ها رو دست کم نگیریم، این زیارتنامه ها از معصوم صادر شده، اینا رو تطبیق بدیم با آیات قرآن کریم، تطبیق بدیم با روایات. وقتی میگیم حضرت زهرا سلام الله علیها ممتحنه بودن، در چه چیزهایی ممتحنه بودن؟ حضرت زهرا سلام الله علیها علیمه بودن و بعد میفرماد رشیده بودن. این رشادت در چه اموریست؟ ما این شناخت از معصومین و حضرت زهرا سلام الله علیها در رأس اونها، اینها رو میتونیم از این زیارتنامه ها به خوبی استخراج کنیم به اضافه اون روایات و احادیثی که آمده. یک چیزی که خیلی برای خود حقیق جالبه، حالا یه مروری که انسان میکنه در آیات قرآن کریم، میبینه اون نعمت هایی که خدای متعال به انسان داده اینا به صور مختلفه، یعنی قیمت و عیار بعضی نعمت ها خیلی بالاست، بعضی ها متوسطه، بعضی ها معمولیه. نعمت هایی که خدای متعال در اختیار همه انسان ها قرار داده، خدای متعال از اونها به نام همین نعمت نام میبره، واذکروا نعمت الله علیکم. ولی گاهی از اوقات از این نعمت بودن یک عنایت بیشتر روش شده و بالاتر میره. این شاید بشه تعبیر بشه از اون به هبت الله. مثلا در رابطه با حضرت یحیی، با اون جریان حضرت زکریا و همسرشون به حسب ظاهر اولاددار نمی شدن و ممکن هم شاید نبود، ولی خدای متعال اونها رو در سن پیری فرزندی، اونم مثل حضرت یحیی علیه السلام، به اونها می بخشد و رزق می کند. خدای متعال می فرماد و وهبنا و وهبنا له یحیی، ما یحیی رو به او هبه کردیم. این از نعمت بالاتر، اما گاهی از اوقات از هبت الله هم بالاتر میده، میشه عطا الله. در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها، در رأس نعمت هایی که به انسان داده شده همین عطایای خداییه. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل رب بکرن. این تعابیر در آیات دیگر نسبت به نعمتهای دیگر فقط در قالب شکر، نعمت دادیم شکر نعمت رو به جا بیاریم، نسبت به هبه خدای متعال هم همین. اما اینی که عطا کردیم به تو پیامبر کوثر را، تعابیر رو ببینید، خود کوثر، بعد دیگه نه این که فقط یه شکر، فصل لرب بکرن هر بالاتر از شد انجام بده. حتی برخی در رابطه با شأن نزول ولسوف یعطی که رب بکفت ارزا، اینجا هم با لفظ عطا آمده. برخی فهمدن که اون چیه که پیامبر اکرم، خب بالاخره باید یک نعمت بسیار بزرگی باشه که پیامبر اکرم قلب او با او راضی میشه، با او آرام میگیره. فهمیدن شأن نزول این آیه شریفه هم حضرت زهرا سلام الله علیها است. علایان هم وجود حضرت زهرا سلام الله علیها یک وجود با برکت، یک نعمت بزرگ الهی، مخصوصا برای زنان، برای مادران جامعه. این یک نکته بسیار مهمی است که ما معرفت پیدا کنیم، و الا وجود حضرت زهرا سلام الله علیها که هست، معارف ایشون هست، ما این رو بتونیم معرفت پیدا کنیم. معرفت هم نه فقط در قلب باشه، بعضی ها معرفت رو در همونجا محدود میکنن و بلکه محبوس میکنن. نه، معرفت باید جنبه عملی داشته باشه، در جامعه رواج پیدا کنه. حضرت زهرا سلام الله علیها جنبه های عملی و رفتاریشون بسیار عالیست. امروز روز میلاد بنیانگذار جمهوری اسلامی، رهبر کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی قدس سره شریف هم هست. امروز رو هم تبریک عرض میکنیم، انشالله ما بتونیم این انقلاب رو با همه اون زحمات، سختی ها، عقبه‌ای که این انقلاب داشته، مسیری که دشمنان سخت کردن این مسیر رو، بتونیم این مسیر انقلاب رو که ثمره زحمات علمای بزرگ، بلکه معصومین، ثمره خون شهدا، ثمره زحمات و بزرگان، چه سختی هایی در راه این انقلاب کشیده شده، انشاءالله بتونیم حافظ این انقلاب باشیم با عملمون، اینها رو انشاءالله حفظ بکنیم. خب بحثمون در رابطه با بیمه هست. معلوم امام در مسئله چهارم فرمودن که باید شش امر معین باشه، یعنی تعیین بشه. این شش امری که باید معین باشه رو در جلسه گذشته عرض کردیم فلسفه این که حضرت امام همه اینا رو با لفظ تعیین میارن به خاطر اینه که در بحث بیمه اگر اون حدود و اون میزان ها و معیار ها به صورت مبهم و به صورت مجهول اینها وارد بیمه بشه، بعد احتمال غرر هست اشکالات برخی از حالا علمای اهل تسنن یا علمای خودمون اینها به خاطر همینه که احتمال غرر میدن یا احتمال اکل مال به باطل میدن و اینا موجب بطلان بیعه، موجب بطلان جمیع عقوده. این که بیایم تمسک کنیم به تجارتن ان ترازن فقط این کفایت نمی کنه. تجارتن ان تراز این مال جاییست که تمام شروط عقود و تمام حدود عقود رعایت شده باشه و بعد رضایت طرفین. این مسئله یک مسئله بسیار مهمیست که حالا باید روی اون بحث کرد. ما در جلسه گذشته چند مورد رو که اشکال بیان کرده بودن اینها رو عرض کردیم و تا اونجایی که آیین فقها برخیش خودمون اینها رو پاسخ دادیم. اما امروز در جنبه اثباتی مسئله به این مسئله رو عرض بکنیم. موضوع بحثمون در رابطه ادله رفع جهل و ابهام در موضوع عقود و مبادلات، یعنی ما دلیل زیاد داریم چه ادله نقلی چه ادله عقلی بر اینکه باید در چیزی که در عقود مورد معاوضه معامله قرار میگیره اینها باید درش نه تنها تعیین، هیچ گونه ابهام هیچ گونه جهلی در اونها نباشه. عقد بیمه با اینکه ما خودمون از طرفداران عقد بودن بیمه هستیم و عقد رو مستحدث میدونیم و عقد نشم و مستلا داریم بیان میکنیم برای اینکه عقد رو و تمام شرایط عقد رو داریم، ماهیتش رو بیان کردیم، موضوعش رو بیان کردیم، در این حال باید این مواظبت و این مراقبت در تعیین شرایط نسبت به عقد بیمه وجود داشته باشه تا در دام اون مسئله اکل مال به باطل یا قبل از اون نسبت به مسئله عقد قراری ما قرار نگیریم. الان ایهانه مسئله چهارم یک نکته مهمیش همین مورد معامله است که مورد بحث امروز ماست. دلیلی بر این که مورد معامله باید معین باشه و خالی از هر امر مبهم و مجهولی باشه این رو بحث میکنیم انشالله تا زمانی که هست. اولین نکته‌ای که به ذهن میرسه این رو میدونیم عزیزان، عقود ما یا عقود معاوضیست یا عقود تبرعیست، عقود مجانیست. بعضی از معاملات اینجوریه، مثلا شما در رابطه با بی میگید من عقود المعاوضیه، از عقود معاوضی ثمن و مثمن درش هست، ولی در هبه اینطور نیست، هبه غیر معوضه اینطور نیست، تبرعه. خب اینم عقد و لکن من عقود تبرعی مجانی مبادله درش وجود نداره، لکن این عقد. اون وقت عقود معاوضی مثل همین مثل بیمه اینها خصوصیتشون تملیکیه، یعنی عقود معاوضی خصوصیت ذاتیشون اینه که ایجاد تملیک میکنه. باز مثال میزنیم در همین بیمه در همین بی میبینیم بله تملیک عین میشه به یه مالی، در مقابلش یک ثمنی پرداخته میشه، مبادلت و مالن به مالن هست. این مبادلت و مالن به مالن درش تملیک نهفته شده. چرا؟ چون از خصوصیات عقود معاوضی همین بحث تملیکی بودنشون هست. حالا در بحث بیمه هم ما همین رو میخواییم معیار قرار بدیم. یعنی بگیم که عقد بیمه یقیناً که جزء عقود تبرعی نیست، جزء عقود معاوضی است. وقتی میگیم جزء عقود معاوضی است، میگیم که خب اینجا تملیک و تملک نسبت به چه چیزی اتفاق داره میفته. باز میریم سراغ همون بحث اولی که اینجا تملیک و تملک بله پرداخت اقساطی است، پرداخت مبالغی است در مقابل اون مقدار معینی از موضوع تأمین، مثلا حادثه سوزنده آتش گرفتن جایی، یا مثلا تصادف، یا این بیمه های متفاوتی که وجود داره. پس اینجا هم معاوضه هست، لیکن نوع معاوضه در عقد بیمه مانند خود بیمه است، مستحدثه و جدیده. الان احیانا این معین بودن و غیر مشغول بودن مورد معامله در تمام عقود معاوضه شرط. بعد حالا میگیم این معین بودن، آیا میشه عناصر معین بودن رو بیان کنیم؟ یعنی عقلا یا در روایات تعبدن آمده باشن بگن که ما اگر این ویژگی ها، این صفات در یک چیزی رعایت بشه، بعد ما میگیم بله این عقد قراری نیست. چرا؟ چون مورد معامله معینه. معمولا آیون فقها و آیون حقوقدانان سه عنصر رو اومدن بیان کردن که اگر این سه عنصر رعایت بشه، ما دیگه میتونیم بگیم که دیگه ابهامی در مورد معامله، موضوع معامله وجود نداره. اولین اون جنس، جنس مورد معامله چی؟ ما در بیمه و این جنس رو مشخص کنیم. یقینا جنس مورد معامله اون از قبیل جنس هایی که مثلا اعیان خارجی باشه نیست. این بحث تأمینه. حالا برخی از آقایون مثال میزنم برای حفاظت از شی. خود مرحوم امام در بعضی مسائل همین بیمه دارم، در یک جاهایی هم که اشکال کرده بودم به قراری بودن بیمه، مرحوم امام فرمودن در جلسه قبل هم عرض کردم، گاهی از اوقات یک کسی یک پولی را، یک مبلغی را میده و خانه رو اجاره میکنه، ولی اجاره هم در ماه پرداخت میکنه، لیکن هیچ وقت موفق نمیشه در این خانه سکنا گزینن. خب اینجا کسی نمیگه قرار، ولو اینکه این منفعتی، نفعی این شخص مستأجر از این مال مورد اجاره نبرده، اما در عرف که نگاه میکنیم میان این ضرر نکرده، میخواسته اجاره کنه دیگه، اجاره کرده. ولی اگر در عرف سوال کنیم که این خانه را چند اجاره کردی، میگه به این مبلغ، عرف میگه خوبه یا گرون اجاره کردی، میاد روش تحلیل داره. بعضی از آقای مثال میزنن به این که بله گاهی از اوقات طرف در مورد معامله حفاظت و شیعه، این همه نگهبان برا در روایات هم داریم، نگهبان میذاشتن برای خرمنها، این پولی که در مقابل این شی داره، این کار داره قرار میده، نگهبانی. جنس این معامله اینه، یعنی اینطور نیست که حتما ما در معامله باید یک چیزی در دستمون بیاد و بعد بگیم که این جنس و مشخص معین عینیت خارجی داره. نه، گاهی از اوقات پول میده برای حفاظتشه. جنس مورد معامله رو در هر معامله باید به ماهیت اون معامله توجه کرد. در عقد تأمین که همین بیمه هست، جنسی که مورد معامله قرار میگیره تأمینه. تأمین از اون قبیل اعیان خارجیه نیست، ولی امریست که داره مورد چی؟ معاوضه و معامله قرار میگیره. خب این یک نکته. پس اولا جنس اون مورد معامله باید معین باشه. در بیمه حادثه است، در بیمه چه حادثه است، چه چیزی رو میخوای بیمه کنی، اینها همش میاد بیان میشه. خب اینو جلسه گذشته عرض کرد، یکی از اشکالات آقایون اهل تسنن این بود که این من قبیل القماره. عرض کردم نه، از قبیل قمار نیست. چرا؟ چون در قمار یکی از ویژگی هاش اینه که تخاصم وجود داره، طرف مقابل میاد در میدان مسابقه رقابت در قمار میام و حالت خصم وجود داره در طرفین، این میخواد بزنه به هر چیزی هم میام دستاویز میکنه و تا اینکه در این قمار برنده بشه. گاهی اینجوری، گاهی از اوقات هم شرط بندیه، دو نفر دارن قمار میکنن یا دو نفر دارن بازی میکنن، از اون بازی هم حلال، ولی دو چند نفر بیرون نشستن سر این بازی دارن چی میکنن؟ شرط بندی میکنن، رهانه. حالا بیمه واقعا از این قبیله؟ بیمه از قبیله خصم نیست، از قبیله تخاصم بین طرفین نیست، رغبت در این که این تأمین اتفاق بیفته. خوب دقت کنید، با این که حالا بیمه های ما در مقام عمل خیلی راضی کننده نیستن، بعضی چیزهاش محدودیت داره با اینها، اما در این حال مردم در کشور خودمان با همین بیمه فعلی رغبت دارن، رغبت ندارن، ولی در قمار این بحث تخاصمی که عرض کردیم وجود داره. پس از قبیل قمار حتما نیست. خب حالا بریم سر اصل بحثم. جنس باید معین باشه. دوم، وصف، اگر در معامله وصف مشغول بود. شما امروز اگر بگم که بله من ماشینی رو به شما میفروشم 500 میلیون تومان، پراید میخوای بفروشی یا مثلا پژو میخوای بفروشی، وصف این مورد معامله مشخص نیست. در بحث خرید و فروش های غلات حتی میگن اگر اونجایی که گندم میخواد خرید و فروش بکنه باید معین بکنه گندم از چه منطقه. امروز شما گردو خرید و فروش میکنید، حالا میخرید، شما گردو رو می‌خرید، قیمتش نسبت به اینکه این گردو مال چه منطقه‌ایه یا چه منطقه‌ای نیست تفاوت می‌کنه. اوصاف اون مورد معامله این باید مشخص باشه. در بحث بیمه همینه. علاوه شما اگر اینی که حضرت امام تاکید می‌کردن بر تعیین، یکیش هم تعیین وصف مورد معامله است. انسان مورد معامله اوصافی که داره بیان می‌کنه، یکیش این که بله مثلا این حادثه اگر تا این مقدار باشه، این حادثه اگر به واسطه مثلا اتصال برق باشه، این حادثه اگر به واسطه این موارد رو میان بیان میکنه، اینا میشه جزء اوصاف مورد معامله در بیمه. حالا آقایون فهمان اگر بخوایم رفع قرار بکنیم، رفع ابهام بشه و جهل رو از مورد معامله بیرون ببره، یک، باید جنس معلوم باشه چی میخواد معامله بشه، دوم، آن چیزی که میخواد معامله بشه وصفش چیه، و سوم که باید مشخص بشه در مورد معاملات مقدارشه. یعنی اگر چیزی باشه که دارای وزن، وزنش ملاک هست باید معلوم باشه. در بحث میبینیم ما وزن و مقدار و اینها نداریم، ولی به هر صورت اموری داریم که مربوط به کم مسئله بیمه است. مثلا زمانش، یک سال بیمه میکنیم، دو سال بیمه میکنیم، این ولی این که این مقدار در بین مثلا میره در وزن، در محدود بودن، در اینها میره، در کیل، در اینها بحث مقدار میشه. ولی باز اگر نسبت به بحث بیمه بخوایم ما نگاه بکنیم، میبینیم این میره رو امور مربوط به بیمه، زمان این بیمه چقدر هست، چجوری تمدید میشه این بیمه. اگر خارج از زمان بیمن اتفاقی افتاد و یک قراردادی دیدید یه الحاقیه هایی گاهی از اوقات به بیمه ها اضافه میکنه. خب حالا همه اینها مرحومه ما میفرمان اینی که ما میگیم تعیین، یعنی تعیین در همین موارد تا اونجایی که میشه ما یک خطکشی بکنیم، یک مرزبندی بکنیم که اون غرر و جهل در صورت از مورد معامله باید بیاد بیرون. حالا ایاله آقایون فرمودن که باید معلوم باشه، در بعضی تعابیر فرمودن معین باید باشه. خود دقت نیزان فرمودن در عقود معاوضی حتما باید اون مورد معامله معلوم باشه. بعضی ها به جای تعبیر به معلوم بودن تعبیر کردن به معین بودن، باید معین باشه. آیا تفاوتی داره؟ بعضی از آقایون اومدن فهمدن بله، معلوم مربوط به اون چیزیست که در ذهن انسان در ذکر انسان جایگاهشه، یعنی قائم به نفس انسانه. مثلا شما علم دارید به وجود یک کارخانه، یک شرکتی، این علم شماست که تعلق گرفته به اون شیء معلوم. اما گاهی از اوقات میفهمن معینه، معین بودن دیگه فقط مربوط به علم شما نیست، وزنش سنگین‌تره و اون ماهیت تعیین اون مشخص‌تره. به عبارت دیگر وقتی میگم معین باشد یعنی عینیت در خارج داشته باشد. شما اگر میخواد یک کارخانه ای رو بیمه کنید، معلومه اون کارگزار بیمه میاد اون کارخونه رو میبینه. امروز بعضی از بیمه ها قبل از این که مثلا اون رو بعضی بیمه ها نه مثل بیمه های شخص سالس اصلا مورد بیمه رو نمیبینن، چون لزومی هم نداره ببینن، چون اصلا مورد بیمه چیز دیگریه، اون خسارت ناشی رو میاد بیان میکنه. اما در رابطه با بیمه بدنه اگر شما بخواید انجام بدید، اگر ماشین مدل های مختلف باشه کارشناس بیمه میاد اون رو نگاه میکنه. حالا برخی از آقایون فقها ها میفرمان در کلیه حقوق میگن عقد نسبت به امر معلوم باید باشه. چرا؟ چون قرار میگه مجهول نباشد. مجهول نباشد یعنی معلوم باشد. این معلوم و مجهول رو در مقابل هم قرار داره. ولی برخی از آقایون فقها ها و حقوق دانان میفرمان نه، مورد معامله باید معین باشه. وقت اشکال میکنه، میگن آقا در بیع سلم مثلا اینه که پیش خرید شما میکنید که معین نیست که، یعنی الان شما میرید ایران خودرو یا سایپا یا هر شرکتی یک ماشینی رو پیش خرید میکنه، معین نیست چیزی به شما، اون چیزی که به دست شما میخواد بگیره با جمعی اوصافش این معلوم نیست، معین نیست. وقت چطور شما میفرمایید که باید مورد معامله چی باشه؟ معین باشه. معین باشه، حالا بخوام مثال بزنیم، مثلا میگم فلان خانه در فلان خیابون در فلان کوچه پلاک فلان، اینو میشه معین. ولی وقتی میگه معلوم، همین آدرسیه که بدیم بگیم آقا 4 تا اتاق داره، 2 تا چی داره، 2 تا فلان، اینا میشه معلوم. حالا اینجا یه اختلافی هست، مخصوصا در میان حقوقدارها این اختلاف شدتش بیشتر، که مورد معامله باید معلوم باشه. بعضی گفتن نه، بالاتر باید چی باشه؟ معین باشه. که معلوم باشه خب این خیلی درست نیست و معین بودن درسته. وقت اشکال میشه، شما الان میرید یک خانه رو مثل همین خانه هایی که الان دارن، خانه ملی، مسجد ملی، این چیزی که الان شما دارید ثبت نام میکنید و میخرید، اون چیزی که به شما داره تحمیل داده میشه معلوم شاید باشه، یعنی شما یک تصویر ذهنی از اون دارید. اما آیا معین است؟ شما وقتی واردش میشید همونیست که واقعا در ذهن شما، میگن نه. پس ثمره هم داره. گاهی از اوقات شما میگید معلوم است، گاهی از اوقات میگید معین. حالا در عقد بیمه چه باید معین باشه یا باید معلوم باشه. مرحوم امام لفظ تعیین رو به کار بردن، یعنی گفتن علم به تنهایی کفایت نمی کنه. حالا میگیم ما معین باشه، خب حادثه از اون ور که معلوم نیست که می سوزونه. مثلا در آتش سوزی یه معلوم نیست این آتش سوزی که داره اتفاق میفته این کل خونه رو خدای نکرده می سوزانند یا بعضی از خونه رو، این که معین نیست که. از این جهت قرار پیش میاد، جهل پیش میاد که مقدار خسارت چقدر. و بعضی دیگه از آقایون اساتید بزرگوار امروز اومدن این رو پاسخ دادن، گفتن چه شما بیاید بگید معلوم، چه بیاید بگید معین باشه. معین و معلوم بودن به تفصیل اصلا امکان نداره. چه حادثه‌ای در آینده معیناً با تمام طول و تفصیلش اندازش مشخصه، علم بشر به اونجا نمیکشه. ولی وقتی میان یه سقفی رو تعیین میکنن همین اندازه به عنوان چه ها معین بودن. ولی ازا میاد بیمه آتش سوزی میکنه، میگه تا سقف اینقدر، تا سقف اینقدر. این سقفهایی که دارن بیان میکنن اینها اشاره به همین معین بودن، چون محال به طور کلی که شما بیاید بله یه موقع یه ماشینی رو الان با هم دیگه میریم توی خیابون، شما نشون میدید میگید آه این جنسی که میخوام بفروشم اینه، اینجا محال نیست. اما در بعضی از امور مثلا شما در بیع سلم و سلف و این حرفا در اونجا چی براتون معینه؟ ولی به همین اندازه ای که مثلا شما میرید یه باغ پرتغال رو یه مرتبه شما میرید این رو پیش خرید میکنه، حالا آقایون میفهمون که باید به اندازه ای که این میوهش به اندازه یه نخودی تقریبا آمده باشه مشخص باشه، عینیت پیدا کنه، به این حد برسه و بعد شما بتونید پیش خرید بکنید، یعنی یه چیزی باشه. و حالا معلوم نیست این سیبی که الان یا پرتقالی که شما پیش خرید کردید یه پرتقال درجه یک باشه یا یک سرمایه یه مرتبه بهش بخوره، پرتقالاتون میشه اندازه گردو و کوچکتر از گردو. اون وقت این دیگه اون مورد معامله شما نمیتونید بگید معین نبود. میگیم نه معین بود، ولی ماهیت دیگه سبب مثلا به همین اندازه است. اون دیگه که شما تشخیص بدید که این میشه جنس یک بازار یا میشه جنس دو بازار، این در به یه سلم مشخص نیست، معین نیست. ماهیت این امور رو میان به همون اندازه‌ای که سقف تعیین میکنن معین بودن رو به اون معنا میگیرن. ولی حالا ما به نظرم میاد که اینجا بین لفظ تعیین و معلوم بودن، حالا معین بودن و معلوم بودن، آیون دیگه مته روی خشخاش گذاشتن. بله باید معین باشه، ولی آیا معین به علم تفصیلی باید باشه؟ این از اموریست که میگیم در مثل عقد بیمه، یعنی حتی حضرت امام هم اگر بریم بگیم آقا شما در این شش مورد فرمودید تعیین و ما هم قبول داریم، داریم بحث معین بودن مورد معاملی در بیمه رو قرار مورد بحث قرار میدیم، ولی آیا معین بودن به معنای اون ظرافت های عقلی و اون خدکشی های عقلی اون مراده؟ اگر از حضرت امام سوال کنیم حضرت امام این رو نمیپذیرن. معین باشه یعنی آنها میرسیم در ادله، معین باشه یعنی به اندازه ای که عرف و عقلا بگم بله اینجا معلومه، معین که چه چیزی در عقد بیمه اینجا داره مورد عقد واقع میشه و مورد معامله قرار میگیره. الان عیاله ما در بحث مورد معامله، موضوع معاوضات، این نکته رو باید حتما داشته باشیم، والا در دام قرار میفتیم. هر گونه ابهام یا هر گونه جهل که صدق جهل بکنه، صدق ابهام بکنه، اینا موجب میشه که این معامله معامله قراری میشه و باطل بشه. ولی از اون طرف هم میگیم مورد معامله باید معین باشه، ولی معین نه معین عقلی، معین در حدی که عرف تشخیص بده این وقت عرف هم عزیزان خوب دقت کنید، عرف مصداق معین بودن رو هم در مفهوم هم در مصداق در معاوضات اینجوریه. یعنی شما در عقد بیع وقتی که میاید بحث میکنید میگید عقد بیع مورد معامله چیه، هم مصداق و هم مفهوم. اگر شما بیاید بگید که آقا بله من این مثلا پارچه رو به شما میفروشم، مصداق پارچه بودن، مفهوم پارچه بودن، اینا هر جمعش که نمیشه بریم به لغت مراجعه کنیم، بگیم ما بریم لغت پارچه رو بریم در لغت نامه بریم ببینیم مثلا یه چیز دیگری معنا کرد، یه معنای عامی یا یه معنای خاصی. ولی وقتی عرف امروز میریم میگیم ما مثلا پارچه چادری میخواد بخره، پارچه عبایی و قبایی میخواد بخره، با چه جنسی با چه مارکی، اینا مربوط به عرف میشه. علایالی ما ولی اون که معین بودن رو لازم میدونیم چنان که مرحوم امام میفرمان تعیین باید بشه، ولی این تعیین اون تعیین عقلی نیست، تعیینی که عرف بگه بله همین مقدار معلوم میشه که این جنس چه چیزی هست. حالا این یه مقدمه شد که از خود اصل بحثم بیشتر شد. با حفظ این معنا که منظور از رفع غرر در قاعده غرر که مستند به اون نبوی مشهوره که نه هم نبی هم به الغرر، اینه که رفع ابهام بشه و رفع جهل بشه در معامله. حالا با حفظ این یکی از روال ادله، حالا ادله رفع ابهام، رفع جهل، ضرورت و لزوم رفع ابهام و رفع جهل در مورد و موضوع معامله، یکی از ادله از ادله رفع ابهام همین حدیث غرره. ما چرا بیاییم این حدیث غرر رو حل بدیم به این طرف و بگیم این باطله، ما بیاییم حدیث غرر رو به مفهوم اون معنا کنیم، یعنی رفع غرر در معاملات. بیان پیامبر اکرم هم همینه. حالا شاید خیلی از آن توجه هم نمی کن. در این نبوی، نبوی به چه روایتی می گفتیم که جمیع رواتش اهل سنت، اهل تزنم اونا هستن، نبوی اینه، لیکن این مورد قبول عامه مسلمینه، ولی در منابع شیعی در وسایل شیعی ما هم وجود داره، نه نبی هم بیئر غرر. حالا نه نبی هم بیئر غرر، نه نبی هم بیئر غرر یعنی بیئر غرری نباشد، یعنی ما رفع غرر بکنیم. یکی از ادله رفع قرار در معاملات همین قاعده قراره که مستند قاعده نفی قرار همین حدیث نبوی. حالا این یک روایت، یک روایت هم هست که حالا وقت نگذره، یک روایت هم هست از امیرالمومنین امام علی علیه السلام که اومد سوال کرد که ماهی در نیزار مثلا یا پشم در پشت گوسفندان، در اینها آیا این معاملش صحیحه؟ امام معصوم علیه السلام فرمودن کلش جایز نیست، یعنی این سه موردی که شما میگید اصلا این معامله معامله باطل و اکل مال به باطل. چرا؟ به خاطر اینکه درش جهل وجود داره. ماهی که تو نیزاره میخوای بفروشیش، حالا اگر مثلا بگیم که نیزار شخصیه و الا اگر مال عامه باشه که فروشش جایز نیست، اگر این ماهی که در نیزاره و شما هم مالک اونجا هستید، ماهی هم مال شماست، الان میخواید تور بندازید، متاسفانه این الان داره میشه. دیدید الان میرید تو بعضی رستوران ها یه مثلا یا ماهی توی آکواریم، ماهی خوراکی تو آکواریم، ماهی زنده، این ماهی ها حالا برام نگاه بکنیم شاید خیلی کوچک و بزرگ ندارن، ولی یقین بدانید جنس خوب و بد درش هست، بعضیش ماهی دریاست بعضیش ماهی پرورشی، اینا فرق میکنه. در رابطه با اون روایت علم از امیرالمومنین این سوال سوال میکنن ماهی در نیزار، حضرت میفرمود چه ماهی میاد بیرون، این که معامله نمیشه که بگیم. پشم در پشت گوسفندان، این چقدر؟ حالا این روایات رو ما داریم که باید رفع ابهام بشه. یک نزاعی اینجا مرحوم امام و مرحوم شیخ انصاری در بیاناتشون وجود داره. مرحوم شیخ انصاری رحمت از اون خوب دقت کنید، اینا واقعا مطالبشن مهمه. خارج از این مباحث ما به مباحث دیگر در این موضوع نگاه میکنیم، وارد این مباحث نشدن. گاهی از اوقات یه بحث بیمه رو تو 12 جلسه گفتن و تمام شده رفته. موارد اصلی مباحث بیمه ایناست که بالاخره ما بتونیم یک بیمه سلیم، یه عقد سلیم، از آری از اشکال بتونیم بیان کنیم. حالا حدیث رفع غرر، در رفع غرر مرحوم شیخ انصاری میفرماد که بله مورد معامله مجهول نباید باشه. به دلیل چی؟ به دلیل همین قاعده نفی غرر. بعد ایشون دائره رو وسیع میگیرن، یعنی میگیم آقا غرر نسبت به چه مباحثی، به چه موضوعاتی نفی شده در معاملات. مرحوم شیخ انصاری میفرماد نسبت به خود مبین، نسبت به تحویل گرفتن و موعد تحویل این مبین، نسبت به همه اینها باید چه کمم چه کیفم باید نفی قرار بشه. نسبت به همه این امور باید نفی قرار بشه. موعد تحویل که توی جنس نیست که، موعد تحویل مربوط به متبایعینه، مال متعاقدینه. مرحوم شیخ انصاری میفرما همه اینها مشمول قاعده نفی قرار میشه. حضرت امام قدس سره شریف میفرما نه، حدیث قرار فقط امور کمی رو میگیره. نه نبی ان بیع القرار یعنی اون موضوع مورد معامله به لحاظ کمی، مثلا 2 کیلو گندم فلان به لحاظ کمی، این باید حدیث نفی قرار فقط مربوط به مقداره. اینجوری هست، اگر میخواید جهل در کیف باید برید به ادله دیگر مراجعه کنید. حدیث نفی قرار میکنند نظر مرحوم امام از کمی بودن اون جنس از اون مورد معامله، اونتا مرحوم شیخ انصاری عام میگیره. خب این دو بحث وجود داره. به نظر ما میاد بیان مرحوم شیخ اعظم اینجا قابل قبول تره. چرا؟ برای اینکه ما این عمومیت داره، نه نبی انبی الغرر، درست شد یا نه؟ یعنی جنس غرر، هر چیزی که موجب جهل در معامله میشه. نفهمون مقدارش که اگر یک جای بحثی مقدار بود فقط، نه ما از همین حدیث چرا بریم جهل در کیفیات رو به ادله دیگر، چون که مرحوم امام میفرمایند به ادله دیگر استناد کنیم، نه به عموم، به شمول، به اطلاق همین نه نبی ان بیع القرار، همجوری که خب این مربوط به بیع، نه نبی ان بیع القرار، ولی اومدید شما گفتید که تو عمم و تو خصص اینجا جاری میشه و مربوط به بیع نیست، مربوط به کلیه معاوضات. چطور اینجا عمومیت میدی؟ میگیم عمومیت غرر هم مربوط به هم غرر در امور کمی مورد معامله است، هم غرر مربوط به امور کیفی مورد معامله، هر دوتاشو شامل میشه. علایانه شمول این مهنبی هم به غرر این بعد همه این امور رو میگیره و به نظر میرسه که بیان مرحوم شیخ اعظم اینجا مقدمه. نکته دوم و یا دلیل دوم اجماع. اجماع اول باید بدونیم معقد اجماع چیه. یعنی معقد اجماع اومده معلومه به تفصیل رو اومده بیان کرده، یا معلومه به اجمال هم چیه معین کرده. یعنی اجماع به صورت رو چی بسته شده. اجماع داریم که اگر مورد معامله مجهول بود، معلوم نبود، این معامله باطل و عین مال به باطل میشه. میگیم این اجماعی که شما دارید میگید و فرمود مورد معامله باید معلوم باشد، اجماعا معلوم باشد معلوم به تفصیل باید باشه، یا معلوم اجمالی هم باشه چی آقا که باید میکنه. به عبارت دیگه اگر شما میرید پیش خرید میکنید یک خودروی رو، این معلوم به تفصیل نیست ولی معلوم به اجمال میتونه آقا چی باشه. شما الان میرید مثلا یه ماشینی با موتور فلان ثبت نام میکنی، ولی اونی که تحویل شما میدن یک موتور دیگه است ولی مدلش همونه، میگن این مثلا اسم این ماشین هم همین. آقا این اینجا بعد عبارات رو ببینید، در اینجا مرحوم شیخ انصاری و مرحوم علم علامه هلی و مرحوم ابن زهره و دیگران بفرمان نه، معلومه بل اجمال یعنی یه جهت جهلی درش هست. عزیزان یه دقت اینجا بفرمان، فرق علم تفصیلی و علم اجمالی در چیه؟ اگر یه چیزی علم شد دیگه جهت جهل در اون معنا نداره، اجمال معنا نداره. آیون فرمان علم تفصیلی یعنی علم که قائم به نفس انسانه، ولی معلوم هم تفصیلا معلومه، یعنی اون چیزی که علمش در لو گرفت. ولی در علم اجمالی علمی که قائم به نفس جهل درش وجود نداره، علم نور تمام، ولی نسبت به معلوم شما چی دارید؟ یه جهلی دارید. مولا فرموده لا تشرب الخمر، من میبینم دو تا ظرف اینجا گذاشته، نمیدونم این انا خمره یا این انا خمره. پس شما علم دارید به اینکه شرب خمر حرامه، ولی اینکه این علم شما به کدوم یکی از این دوتا تعلق گرفته این معلوم نیست، این معلوم به اجماله. پس اگر میگیم علم اجمالی یعنی متعلقش مجهوله، متعلقش مردده، نه اینکه خود علم مردده. خود علم نه، تردیدی درش وجود نداره. حالا اینا آیون اومدن علم مرحوم ابن ادریس هلی رحمت الله علیه میفهمون بله باید معلوم باشه، ولی معلوم در نزد عرف، عرف به چه چیزی میگه معلوم؟ یه بار دیگر مرز کردیم فتاوای مرحوم ابن ادریس هلی خیلی فتاوای باز و فقیه حری هم هست، یعنی اگر شما قرار رو بذارید بر این که مورد معامله در همین عقد بیمه، شما به مشکل میخوره که همه چیز معلوم به تفصیل باشه، مثلا یه عقد بیمه ای پانه میگیره، چون همه چیز به تفصیل معلوم نیست. داد و ستد در بیمه اون حادثه، اون تأمینی که قرار اتفاق بیفته معلومه، ولی اون حادثه‌ای که قرار اتفاق بیفته اون حادثه معلوم نیست، برای شرکت بیمه معلوم نیست. شرکت بیمه میاد میگه آقا تا سقف 1,000,000,000 تومان من شما رو چکار میکنم؟ بیمه میکنم. ولی آیا حادثه‌ای که اتفاق میفته بیش از 1,000,000,000، کمتر از 1,000,000,000، به اندازه 1,000,000,000؟ مرحوم ابن ادریس هلی فرمود معلوم بودن در مورد معامله این رو باید برید به عرف مراجعه کنید. اوغلا همین اینه که تو جامعه دارن داد و ستد میکنن و نظم جامعه رو بر اساس همین معاملات نگه داشتن. به چه چیز؟ و حالا ما هم اضافه میکنیم اینی که داریم میگیم عرف، در این عرف خبره های وجود دارن که مرجع تعیین و معلوم بودن امور هستن. اگر یه جایی هم به اشکال بخورن میرن سراغ کی؟ اون خبره. درست شد یا نه؟ خب اون خبره از کیه؟ اون خبره از خود عرف، از خود اوغلاست. مرحوم ابن ادریس هلی به نظر میاد بیانشون بیان جامعیه، میفهمان اینی که میگیم مورد معامله مثلا در بی، میگن آقا اون مبیع باید معلوم باشه. حالا سوال، معلوم باشد اجماعا معلوم به تفصیل باشن همه چیزش؟ مرحوم ابن ادریس هلی میفهمون این همه چیزش یعنی عقل. خیلی از چیزها هست که عقل رو چیز نمیکن. حتی در همون بحث اختلاف حضرت امام، مثلا در بحث کیفیت، مرحوم امام میفهمون که این اشارهی به قرار نداره. چرا اشاره به قرار نداره؟ اگر در یک جنسی شما رفتید رایحه یک جنسی، امروز رفتید یه گونه برنج بخرید، این برنج رو برم دارید بو میکنید، این طوره دیگه. گاهی از اوقات بوی موندگی میده. شما این رو، خب این جهل نیست، اگر شما ندانست گونی در برنج بسته رو بخرید ببرید خونه، این قرار نیست، معامله باطل نیست، حتما هست. ارایاله اجماعی که اینجا بیان شده که باید مورد معامله معلوم باشه، معین باشه، معلوم باشد، معین باشد، این در عرف در زیر یه اوغلا، اوغلا چجوری معامله میکنن. پس دلیل اول همون نبوی نفی قرار بود که باید مورد معامله معلوم باشه. دلیل دوم اجماعی بود که ادعا شده. دلیل سوم که به نظر ما میاد که دلیل عمده است، سیره اوغلاست. اوغلا نسبت به ولی اینکه شارع متعال آمده روی همین امضا کرده، روی چی؟ روی موردی که اون قرار جهده در معامله است. شارع مقدس اومده فرمده لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل، از مصادیق اکل مال به باطل، همین قراری بودن مورد معامله است، مجهوله. درست؟ در چنین مواردی انسان وقتی نگاه میکنه میبینه که بله، ما نسبت به مسئله باید دقت کنیم ببینیم سیره اینجا چیه. سیره در میان اوغلا و در میان تمام عرف در تمام جهان اینی که مورد معامله ای اگر مجهول بود اون معامله رو باطل میدونن، ولذا خیلی از این خیارات میبینیم از دل عرف داره در میان، طرف حق خیار داره، میتونه فصل بکنه. الان ایانه سیره اوغلا، یک نکته در رابطه با سیره اوغلا عرض بکنیم با توجه به اینکه حضرت امام در همین مسئله چهارم لفظ تعیین رو به کار میبرن، شش مورد رو، و ما هم باز تأکید میکنیم که باید معین باشه. ولی اگر ملاک و معیارمون، خوب دقت کنیم، ملاک و معیارمون در معلوم بودن و معین بودن اوغلا باشه و عرف باشه، اینجا یه نکته پیش میاد. اوغلا عرف در بعضی از امور مسامحه میکنن، در بعضی از امور چی مسامحه؟ این تسامح بین تبادلات عرفیه و اوغلاییه این وجود داره. این طور نیست که حالا مثلا اگر یک جایی مثلا میان نسبت به اصل سلامت یه جنسی براش معلوم نیست ولی میگه انشالله که چی آقا سالمی، ما نمیتونیم به این معامله بگیم معامله باطله، چون اصالت و صحه، اصالت سلامت مبی از هر عیبی اینجا جاری میشه. ولی حالا بعدن هم رفت دید که نه، اون چیزی که گفته بود این یه مقدار کمتره، عرف اینجا تسامح عرف اینجا چیا عبور میکنه. حالا آیا در عقد بیمه هم این مسامحات وجود داره یا وجود نداره؟ میگیم بعد از این جهت عقد بیمه هم عقد من العقود. پس اینی که ما میگیم جهل یعنی جهل مضر، این که میگیم جهلی که مورد ابطال معامله و قرارداد میشه یعنی جهلی که موجب ضرر طرف دیگر میشه، نمیشه روش اصالت و سلامه رو پیاده کرد، نمیشه روش تسامح کرد، اون رو داریم میگیم یعنی تعیین به همین مقدار. اگر اینطور گفتیم میگیم آه درسته، ما استدلال میکنیم به نهن نبیان به این قرار، استدلال میکنیم به اون اجماع، اما ملاک و دلیل اصلی که میتونیم روی اون بسنده بکنیم همین جریان سیره اوغلا در معاملاتشون که مورد امضاء شارع مقدس هم هست. خلصنا به چی؟ به این که ما در مورد یه مسئله چهارم تموم بشه، در هر شش موردش این که طرفین با معامله باید معین باشه، بله باید معلوم باشه، مورد معامله باید معلوم باشه، باید معلوم باشه، ولی ملاک و معیار رو چی قرار میدیم؟ معین باشد معین به تعیین عقلی که یقینا کسی اینو نمیگه. این که مرحوم امام میفرمان معین باشه ناظر به همون تعیینیش که عرف تعریف میکنه و عرف میاد مفهومن و مصداقن میگه آن این از مصادیق مثلا غرری نیست و لذا میان تن میدن به خیلی از این معاملاتی که وجود داره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. این شهادت سردار فلسطین راست بود یا تکذیب شد؟ القارودی که